سلسله درس های دین فطری درس سوم قسمت اول توسط استاد سید هادی عظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلنی من لدونک سلطانا نصیرا. عرض ادب و سلام و احترام محضر همه عزیزان و سروران گرامی حاضر در کلاس. در محضر شما عرض کردیم که مباحث مربوط به دین را در یک بسته کامل در قالب دین فطری تقدیم محضرتون قرار هست که بکنیم. بحث رو از اینجا آغاز کردیم که گفتیم زیر ساخت بنای دین شناخت هست و در بین این سه مقوله خدا، انسان و هستی گفتیم شناخت رو باید از مسائل مربوط به انسان شروع بکنیم و مهمترین مسائل مربوط به انسان را در این هفت محور قرار دادیم. هدف از خلقت انسان، راه رسیدن، راهنما، وسیله، چگونگی حرکت، موانع و چگونگی مبارزه با موانع. گفتیم مهمترین محور بحث هدف از خلقت هست و یک محور زیربنایی هست که اگر این بحث به درستی طرح نشه و هدف از خلقت به درستی شناخته نشه، بقیه مباحث دین خیلی قابل شناخت نخواهد بود یا یک شناخت کلیشه‌ای ممکنه نسبت به آنها صورت بگیره. خب چگونه میتونیم هدف از خلقت رو بشناسیم؟ گفتیم با شناخت خالق و مخلوق. خالق رو بشناسیم تا به علت خلقت پی ببریم و مخلوق را تا به غایت خلقت. خب برای شناخت خالق گفتیم راه‌های متعددی هست. یکی از این راه‌ها که راه ساده‌ای هست، دقت در نشانه‌های خالق هست، آیات آفاق و آیات انفس. خب آیات آفاق رو عرض کردیم که آیات آفاق چه چیزی هست. آیات آفاق نشانه‌های خدا در پیرامون ما، عظمت و بزرگی جهان، زیبایی‌ها، اسرار خلقت، عجایب خلقت، نظم و مدیریت، تنوع کثرت نعمات و تنوع کثرت مخلوقات، وجود عشق و محبت بین آنها و آیه‌ها و نشانه‌های دیگری که عرض کردیم. قرآن خیلی تأکید کرده و ائمه علیهم السلام هم به ما تأکید فرمودند که در این آیات دقت بکنید. با دقت در این آیات عقل فطری انسان خود به خود بارور میشه و فعال میشه و انسان اون نتیجه ای رو که باید بگیره میگیره، هم درباره اصل وجود حضرت حق و منشأ وجود و هم درباره ویژگی های او. ببینید در آیات آفاق ما از اصل وجود هستی به وجود معدن بی نهایت وجود پی میبریم. عقل ما این قضاوت رو میکنه به صورت فطری. با دیدن عظمت و بزرگی هستی عقل ما به این نتیجه میرسی که اون معدن بی‌نهایت وجود، معدن بی‌نهایت عظمت هم باید باشه. با دیدن زیبایی ها به این نتیجه میرسیم که اون معدن بی‌نهایت وجود، معدن بی‌نهایت زیبایی هم هست. از اسرار خلقت پی به این میبریم که اون معدن بی‌نهایت علم و قدرت هم هست. از عجایب و شگفتی ها پی به این میبریم که اون معدن بی‌نهایت مصلحت و حکمت هست. از نظم و مدیریت در هستی پی به این میبریم که اون معدن بی‌نهایت تدبیر و درایت و دقت است. از دقت در تنوع و کثرت مخلوقات به این نتیجه می‌رسیم که او معدن بی‌نهایت خلاقیت و فاعلیت است. از تنوع و کثرت نعمات برای انسان به این نتیجه می‌رسیم که او معدن بی‌نهایت لطف و عنایت. از وجود عشق و محبت بین مخلوقات به این نتیجه می‌رسیم که او معدن بی‌نهایت مهر و محبت. و همچنین از هر آیه و نشانه ای عقل ما یک نتیجه ای می‌گیره و یک ویژگی از ویژگی‌های حضرت حق رو به ما اثبات میکنه. خب این آیات آفاق بود که بر اساس آیات آفاق حضرت حق رو، الله رو اینطوری باید تعریف بکنیم که او مبدأ و معدن بی نهایت وجود است و مبدأ و معدن بی نهایت همه خوبی ها و زیبایی ها و مهربانی هاست. او معدن بی نهایت پاکی و هوشمندی، دقت و نظم، آزادی و علم و حیات، شادی، لذت، ظرافت، طراوت و همه ویژگی های خوبی که ذهن ما به او خطور میکنه. حضرت حق معدن بی نهایت همه این ویژگی هاست. گفتیم بی نهایت ویژگی دارد که اینها رو باید بگیم اسم. بی نهایت اسم داره حضرت حق، بی نهایت به معنای واقعی، و در هر ویژگی هم بی نهایته. خب تا اینجا بحث آیات آفاق تمام شد، اما آیات انفس چیه؟ عرض کردیم که نشانه‌های خدا در وجود خود انسان. بازم تأکید میکنیم که این نشانه ها دستگاه مثلا گوش ما یا چشم ما یا مغز و عصب ما نیست، اینا جز آیات آفاقه. اما آیات انفس چیه؟ نشانه های خدا در درون ما، در جان ما، در قلب ما. خب این نشانه ها در درون ما دو دسته نشانه است یا دو نشانه است. نشانه اول تمایلات و گرایش های هر انسانی. حالا عرض خواهیم کرد چگونه این تمایلات نشانه وجود حضرت حق، و نشانه دوم ندای درونی. این دو نشانه در وجود هر کسی است که در درون ماست، در جان و قلب ماست. اما نشانه اول که تمایلات و گرایش های انسانه، خب همه ما میدونیم که هر انسانی میل به حیات مطلق دارد. هر انسانی میل داره که بی نهایت زنده باشه، میل به زیبایی مطلق داره. وقتی میگیم مطلق یعنی همون بی نهایت، زیبایی بی نهایت. هر انسانی میل داره به قدرت مطلق، هر انسانی میل به آزادی مطلق و بی نهایت داره، میل به ثروت مطلق، میل به راحت مطلق، میل به شهرت مطلق، میل به دانایی، مهر و محبت مطلق، لذت مطلق. همه خوبی ها رو هر انسانی در حد بی نهایت میخواد. یعنی اگر بالاترین حد رو هم بهش بدن و به صورت محدود باشه، بازم قانع نمیشه، میگه من بیشتر از این میخوام و بالاتر از این میخوام، که این همون میل به بی نهایته. خب حالا چطور این میل به بی نهایت نشانه وجود خداست؟ خیلی ساده است. ببینید وقتی ما میل به بی نهایت قدرت داریم، این به این معناست که پس معدن بی نهایت قدرت، قدرت مطلق وجود داره. اگر ما میل به کمالات داریم، معناش اینه که پس معدن بی نهایت اون کمال وجود داره. اگر معدن بی نهایت قدرت وجود نمی داشت، ما هم میلی به قدرت مطلق در درونمون ایجاد نمی شد. در واقع میل ما به قدرت مطلق فرع وجود اون معدن قدرت مطلقه. اول معدن قدرت مطلق وجود داره که جاذبه او این میل رو در ما ایجاد کرده. این یک استدلال عقلی است که همه فلاسفه قبول دارن. هر عقل سلیمی این مطلب رو میپذیره که وقتی ما میل به چیزی داریم، قطعا باید پاسخش وجود داشته باشه. تا پاسخ وجود نداشته باشه، اصلا میل تولید نمیشه. و حالا اگر ما میل به همه کمالات به صورت مطلق داریم، اگه میل به کمال مطلق داریم، یعنی کمال مطلق هست، یعنی کمال مطلق وجود داره که پرتوبش به صورت میل در وجود ما ایجاد شده. دقیقا مثل عقربه قطب نما. نگاه کنید، ما وقتی درس میخوندیم به ما گفتن که در دو سر کره زمین، قطب جنوب و شمال، نیروی مغناطیس وجود داره. خب الان هم همه مردم دنیا اینو قبول دارن، به صورت یقینی باور دارند، اما هیچ کسی، هیچ حسگری نداره که نیروی مغناطیس رو بتونه حس کنه. حالا بعضی از حیوانات دارن ولی انسان نداره. اما ما با وجود اینکه هیچ حسگری نداریم، چطور متوجه شدیم که در قطب جنوب و شمال نیروی مغناطیس وجود داره؟ از راه تمایل عقربه. وقتی انسان ها میبینن که همه عقربه ها، هر عقربه ای که دو سرش یه مقداری قدرت آهن ربایی داشته باشه، وقتی در روی آب قرار میگیره به صورت متحرک، تمایل همه عقربه ها به سمت جنوب و شماله. هیچ وقت هیچ عقربه ای در هیچ کجای دنیا تمایلش به سمت غیر جنوب و شمال نیست، همه به سمت جنوب و شماله. خب همه انسان ها، دانشمندان و فیزیکدان ها، همه به خاطر وجود این تمایل یقین پیدا کردن که در دو سر قطب زمین نیروی مغناطیس وجود داره. و این نیروی مغناطیس اول وجود داشته که این تمایل رو به وجود آورده. اینجور نیست که این تمایل اول بوده بعد نیروی مغناطیس. نخیر، این تمایل رو کی به وجود آورده؟ خود نیروی مغناطیس. بنابراین به صورت یقینی همه میگن در دو سر قطب نیروی مغناطیس وجود داره، به خاطر این تمایلی که تو عقربه‌های قطب نماها می‌بینیم. ما هم اینجا همین حرفو می‌زنیم. ما میگیم میل به بی‌نهایت در وجود انسان قوی‌ترین دلیل بر وجود بی‌نهایته. وقتی هر انسانی میل به بی‌نهایت دارد، یعنی اون بی‌نهایت وجود داره. و او بوده که اول وجود داشته و بعد در وجود ما نسبت به او این کشش ایجاد شده. بنابراین اینکه تمایلات و گرایش‌های درون ما چگونه نشانه خداوند است خیلی واضحه. هر میلی در درون ما ناشی از وجود پاسخی است که در بیرون براش وجود داره. بنابراین یک مفهوم دیگری برای کلمه الله باید بیان بکنیم. علاوه بر اون دو مفهومی که قبلا عرض کردیم، یه مفهوم دیگه اینجا بعضی از علما هم اشاره فرمودن و درستم گفتن، اینکه الله رو به این شکل معنا کنیم. الاله، ال که عرض کردیم همون الف لام عهده، یعنی همان وجودی که حالا اله هست. اله رو اینجا معنی معشوق گرفتن، همان وجودی که معشوق همه است، همان وجودی که همه میل شدید برای رسیدن به او را دارند. چرا همه میل شدید برای رسیدن به او را دارند؟ چون او سرچشمه بی نهایت همه خوبی ها و زیبایی ها و مهربانی هاست و همه انسان ها میل دارند که به این سرچشمه برسن. همه انسان دوست دارن به کمال مطلق برسن. پس در وجود همه انسان ها چون میل به کمال مطلق وجود دارد، پس میل به خدا وجود داره دیگه. به کمال مطلق که کسی جز خدا نیست. شاید حالا بعضی از انسان ها خودشون هم ندونن که این میلی که در وجودشون نسبت به کمال مطلق میل به خداست، شاید ندونن، ولی باید بهشون گفت دیگه که این میل شما به کمال مطلق هم میل به خداست. بهترین دلیل برای اینکه خدا هست. اگر کمال مطلق نیست چرا بهش میل داری؟ مگر میشود انسان به چیزی که وجود نداشته باشه میلی داشته باشه؟ اصلا این محاله که در وجود انسان میلی پیدا بشه که پاسخی در خارج براش وجود نداشته باشه. خب اینجا هم همینطوره. الله یعنی سرچشمه همه خوبی ها، کمال مطلق. پس چون کمال مطلق است، اله هست، یعنی معشوق هم است، همه میل شدید دارن که به او برسن. دقت فرمودید. بنابراین خب این نشانه اول از آیات انفس که خیلی واضحه و عرض کردیم که این نشانه یک نشانه بسیار قویه. یعنی اگر کسی تحت تأثیر آیات و آفاق قبول نکنه وجود معدن بی نهایت وجود را، معدن بی نهایت زیبایی، قدرت و زیبایی و سایر ویژگی‌هایی که گفتیم را، اگر تحت تأثیر آیات و آفاق قرار نگرفت و یا مثلا انقلتایی آوردن توی برهان نظم، اما درباره آیات انفس اینجا دیگه کسی نمیتونه این غلط بیاره. اگه اونجا اومدن گفتن مثلا تمام اینا اتفاقی بوده، اینجا نمیتونن بگن. عقل دیگه اینو نمیپذیره که میلی در وجود ما نسبت به چیزی که نیست به وجود آید. بنابراین شما اگر با یه منکر خدا روبرو شدید، با همین نشانه ها با او سخن بگید که تو میل به قدرت مطلق مگه نداری؟ چرا این قدرت مطلقی که تو میل بهش داری همون خداست. عرض کردیم جلسات قبل که استفان هاوکینگ که همین دانشمندی که حالا اینها خیلی بهش بار و بال داده بودن توی رسانه هاشون، از زبان اون خیلی چیزایی که خودشون دلشون میخواست رو میگفتن، در آخر عمرش یه دانشجو ازش میپرسه شما که خدا رو انکار میکنی پس دنبال چی هستی؟ برای چی زندگی میکنی؟ تو دنیا هدفت چیه؟ اون غایت آرزو چیه؟ گفت من دنبال بی نهایتم. ببینید خودش اعتراف میکنه من دنبال بی نهایتم. دنبال بی نهایت، بی نهایت کیه؟ بی نهایت همون خداییست که تو داری انکارش میکنی دیگه. بله، پس ببینید خدا غیر قابل انکاره. چرا؟ چون فطرت انسان میگه من میدانم که هست، اگر نبود میلی در من نسبت به او ایجاد نمیشد. خب تا اینجا این نشانه اول عرض کردیم. نشانه دوم گفتیم ندای درونیه. این ندای درونی دیگه استدلال نمیخواد. ببینید اون اولی استدلال میخواست. تمایلات و گرایش ما دلیل این است که منبع کمال مطلق وجود داره. این استدلال میخواد دیگه. استدلالش هم اینه که هیچ میلی، این کبرای کلیه دیگه، هیچ میلی در درون ما بدون پاسخ نیست. یعنی حتما باید پاسخش در خارج وجود داشته باشه، والا این میل نسبت به او ایجاد نمیشه. پس چون ما میل به قدرت مطلق داریم پس قدرت مطلق هست. این استدلال شد. اما ندای درونی دیگه هیچ استدلالی نمیخواد دیگه، نیاز به هیچ قانونی نداره، هیچ قاعده فلسفی نیاز نداره. ندای درونی چیه؟ ببینید در زوایای قلب هر انسانی یه ندای پاکی همیشه شنیده میشه. که اون ندای پاک انسان رو به سمت خودش میخونه، یک ندای در واقع پاک و لطیف و بی‌آلایش و در این حال رسا و محکم که از طرف خداست. به هر انسانی هم این پیام ارسال میشه به خدا، با هر انسانی هم در اعماق قلب انسان سخن میگه، حرف میزنه و خودشو به همه انسانها در اعماق قلب انسانها معرفی میکنه و میگه که من حاکم جهان هستم، من وجود دارم، من معدن قدرت مطلقم. برای همینه که انسان وقتی دچار یه بحران میشه که دستش از همه علل و اسباب مادی کوتاه میشه، اون وقت بر اساس اون ندایی که در درونشه رو میکنه به اون صاحب ندا و از او کمک میخواد. دقت فرمودید؟ این نشون میده که پس قبول داره اون نیروی مافوق جهان را که ازش کمک میخواد. اگر انسان اون نیروی مافوق جهان رو قبول نداشت، هیچ وقت معنا نداشت که ازش کمک بخواد. به هر حال چه انسان کمک بخواهد چه نخواهد، ولی این ندای درونی در وجود هر انسانی وجود داره و لذا روانشناسان میگن خداپرستی که امر فطری مستقله و بهش حس دینی میگن. در کنار اون چهار سه حس دیگر، حس کنجکاوی، حس زیبایی و حس نیکی کردن، که این سه حس رو روانشناسا برای همه انسان‌ها اثبات کردن، میگن وجود داره، در همه هم یکسان و یه جوره. یه حس چهارمی هم میگن وجود داره که اون حس دینیه و این حس دینی یه چیزی است که از گذشته، از زمان خلقت انسان بوده. تمام شواهد تاریخی و دیرینه شناسی نشون میده که خداپرستی همیشه در بین انسان‌ها وجود داشته. از همون ابتدایی که انسان به وجود اومده خداپرستی هم وجود داشته و این ناشی از تعلیمات محیطی و اثرپذیری از محیط نیست، چون حتی انسان‌هایی که در محیط دینی زندگی نمی‌کنن بازم این حس دینی در وجودشون هست. این حس دینی چیه؟ چرا میگیم خداپرستی یک امر فطریه؟ همینه، همین میل به بی‌نهایت، میل به کمال مطلق در وجود همه انسان‌ها هست. این میل به کمال مطلق داره به انسان میگه که این کمال مطلق وجود داره، برای همینه که انسان دنبال اون معدن کمال مطلقه میگرده. حالا ممکن است که در مصداق اشتباه کنه، گاهی اون معدن کمال مطلق رو بت میبینه، گاهی او رو در قالب یک پادشاه میبینه، گاهی او رو در قالب یک مثلا ستاره یا خورشید و ماه میبینه، اما اون میل به کمال مطلق در وجود انسان وجود داره. مصداقش رو در بیرون ممکنه به اشتباه یک چیز دیگری بپنداره، ولی اصل اون میل به کمال مطلق اون همون حس دینیه. این که میگیم خدایشناسی امر فطریه یعنی این، یعنی هر کسی در درونش میل به اون کمال مطلق داره و دیگر اینکه ندایی از طرف اون معدن کمال مطلق حس میکنه. کیست این پنهان مرا در جان و تن که زبان من همی گوید سخن، این که گوید در وجودم راز کیست، هان بگو این صاحب آواز کیست. همه ما این تجربه رو داشتیم که در اعماق قلبمون این ندا رو شنیدیم. این ندا هم همیشگی، اینطور نیست که یه روز باشه یه روز نباشه، دقت فرمودید؟ و البته در حوادث سهمگین بیشتر خودنمایی میکنه. وقتی انسان مواجه میشه با یه بحرانی، با یک خطری، اون وقت یک دفعه ناخودآگاه انسان دست التماس به سمت این معدن کمال مطلق دراز میکنه و از او کمک میخواد. و گاهی انسان میشنوه، خیلی هم هستن که وقتی با خطر مواجه میشن این ندا رو از درون میشنون که از من کمک بخواه، و بعد با اینکه قبلا خدا رو قبول نداشتن ولی در اون لحظه خدا بهشون میگه که از من کمک بخواه و اونها بعد از خدا کمک میخوان و خدا نجاتشون میده. موارد زیادی اینطوری هست، در گوشه و کنار مستندایی هم از اینا هست که اینا واقعا اینطور بوده، حس کردن که اون لحظه کسی بهشون گفته که من میتونم کمکت کنم، من خدای تو هستم، و بعد استمداد کردن خدا هم نجاتشون داده در اون لحظه بحرانی. ولی بله، در همه حالات انسانی ندای درونی هست، ولی در حوادث سهمگین بیشتر خودنمایی میکنه. دقت فرمودید؟ خب ببینید، این استدلال بر وجود خدا به وسیله این ندای درونی، این یه استدلال ساده است که نیازی به هیچ قانون فلسفی عقلی نداره، حتی نیاز به عقل فطری هم نداره. این یک حسه، استدلال نیست، حسه. دقت فرمودید؟ ادراک نیست، حسه. وقتی انسان حس میکنه وجود این صاحب ندارو، این دیگه ادراک عقلی نیست که، دقت فرمودید؟ ما الان مثلا وجود عشق در درونمون رو نسبت به کسی که دوستش داریم، آیا این وجود عشق در درونمون رو حس میکنیم یا برای او استدلال عقلی میاریم؟ به خاطر استدلال میپذیریم که ما مثلا کسی رو دوست داریم؟ نه دیگه، ما اینجا هیچ استدلالی نمیاریم. وقتی احساس عشق و محبت نسبت به کسی داریم، اینو حسش میکنیم. نیازی هم نیست که با مثلا استدلال عقلی، هرچند عقل فطری باشه، ما بخوایم برای خودمون ثابتش بگم. نه، حسه. به حس نیازی به استدلال نداره. اینم همینطوره، حسه. برای همینه که وقتی میومدن اصحاب امام صادق علیه السلام محضر امام و ازشون میپرسن که آقا ما دیگه نمیخوایم استدلال بکنیم، هرچی استدلال میکنیم طرف انقلت میاره، هرچند حالا انقلتهای درستی نیست، اما بالاخره میخواد از زیر بار این استدلال یه جوری فرار کنه. شما یک راهی به ما یاد بدید که ما به گونه ای سخن از خدا بگیم و خدا رو برای او اثبات بکنیم که او دیگه نتونه زیر بار استدلال فرار بکنه یا به استدلال ایراد بگیره. امام فرمودن بله، شما اینطوری بگید. آیا تا حالا با کشتی مسافرت کردی؟ که خب حالا فقط الزاماً نباید کشتی باشه، گاهی با هواپیما، با ماشین، بالاخره یه وسیله که انسان توش قرار میگیره و بعد یه وقتی میبینید که زمام اختیار از دست انسان در میره، طوفانی کشتی رو در مثلا ورطه هلاک و غرق قرار میده، یا هواپیما دیگه دچار نقص فنی میشه میخواد سقوط بکنه، یا مثلا ماشین ترمزش بریده داره به سمت سراشیبی میره. خب اینجا امام فرمود آیا این اتفاق افتاده؟ گفت بله. گفت فرمود، امام فرمودن که آیا در اون لحظه که کلن ناامید شده بودی از همه چیز و دستت به جایی بند نبود، آیا احساس میکردی که یک نیروی توانمندی هست که میتونه تو رو از این ورطه هولناک نجات بده؟ گفت بله، این احساس رو داشتم. امام فرمود اون کسی که احساسش کردی که میتونه نجاتت بده، اون همون خدای تواناست که تکیهگاه امیده، و در لحظاتی که همه درها به سوی انسان بسته است، دل با التماس به اون نگاه میکنه و از او درخواست کمک داره. اون چیزی که حسش کردی اون همون خداست. فرمود اینطور استدلال کنید، اینطور بگید، این دیگه استدلال نیست، اینطوری بگید این حسه دیگه، و خیلی ساده است. به هر حال بله، خود ائمه چون اینو به ما فرمودن، این یک راه آسان است که شما میتونید حتی برای کودکان که اونها ممکنه که عقلشون هنوز انقدر بارور نشده که استدلال رو، حتی چند استدلال فطری را و بدیهیات رو درک بکنه، شما از این راه باشون سخن بگید. همون کسی که در وجودت حس میکنی که هستش و با تو حرف میزنه، گاهی الهام بهت میکنه، گاهی بهت میگه این کار رو نکن، گاهی بهت میگه مثلا این کار خوب رو بکن، اونی که امر به خوبی ها میکنه در وجودت، بله این، بله هرچند ممکنه شما بفرمایید که این در وجود ما کاملا محسوسه، ولی این ممکنه چیزی دیگری باشه. نه، این همون در واقع جلوه ای از وجود خداست که در درون هر انسانی هست، که حالا بعضی بهش میگن مثلا وجدان، که کانت هم خیلی روی این مسئله وجدان تأکید داره. وجدان در واقع همان الهامات الهی است که، بله البته علمای علم کلام و علمای اسلام بهش میگن نفس لوامه، بله، ولی این نفس لوامه الهام را از کی میگیره؟ این نفس لوامه یه گیرنده است که در واقع الهاماتش رو خدا بهش میگه و در واقع همون حرف خدا رو به ما الهام میکنه، هشدارهای خدا رو به ما میده. بله، خب این ندای درونی در وجود همه هست، عرض کردیم، حتی در وجود قدرتمندان سرکش، یکی کسی مثل حتی فرعون و نمرود، اینها هم وقتی با بحران مواجه میشدن، میرفتن دست التماس به سوی خدا دراز میکردن. گزارش های زیادی داریم در تاریخ از قدرتمندان و سرکشان مثل نمرود یا فرعون، درمانده که میشدن میرفتن در خلوت خودشون از خدا کمک میخواستن و خدا کمکشون میکرد، باز میامدن میگفتن خودمون بودیم که این مشکل رو حل کردیم، نمیگفتن خدا بود. هرچند فرعون چند بار به خدا قول داد که اگه این بار مشکل همو حل کنی میرم به مردم میگم که من خدا نیستم، ولی بازم به عهدش وفا نکرد. به هر حال برای همینه که در لحظه آخری که باز فرعون داره غرق میشه، گفت الان آمنت برب موسی و هارون، ولی خب دیگه دیر شده بود. بله، عرض کردیم که حالا این ندای درونی در وجود همه است، همه هم احساسش میکنن. با وجود این ندای درونی دیگه هیچ انسان نیست که به وجود خدا یقین نداشته باشه. یعنی این ندا خودش یک عامل است برای اینکه همه انسان یقین داشته باشن که یک نیروی ماورایی وجود داره که معدن بی‌نهایت قدرت، معدن بی‌نهایت رحمت. همه این رو قبول دارن. بنابراین همه انسان‌ها در اعماق وجودشون یقین به وجود یه همچین خدایی دارن. هرچند ممکن است که در ظاهر بعضی ها انکار بکنن که حالا دلیلش رو عرض می‌کنیم، اما این یقینه وجود داره. بله، یه نکته هم اینجا اضافه کنیم که این یقین ایمان نیست. نمی‌تونیم بگیم چون یقینه به وجود خدا دارد پس ایمان دارد. میگیم یقین دارن، نه ایمان به خدا. این یقین مقدمه نیست که انسان ایمان بیاره. گفتیم ایمان چیه؟ ایمان اینه که انسان تصمیم بگیره به سوی این خدایی که یقین دارد که وجود داره حرکت کنه. مثل خود صرف یقین به وجود خدا ایمان نیست. شیطان هم یقین داره، یقین شهودی هم داره نسبت به خدا. اما چون تصمیم برای حرکت به سوی خدا از آن راهی که خدا بهش گفته نداره، بنابراین ایمان نداره. حالا بنابراین این دوتا رو ما بینشون فرق قائل باشیم. نگیم همه مردم به خدا ایمان دارن. نه، همه به خدا یقین دارن، هرچند کسانی پاسخ این یقین رو ندادن و ایمان نیاوردن. یعنی حتی اونایی که ایمان ندارند هم دارن. این یک اصل ثابت روانشناسان، اینو قبول دارن. اما ممکنه این مطلبی که عرض کردیم یک سوالی رو برای شما ایجاد بکنه، و اونی که اگر خداپرستی امر فطریه، چرا پس عده‌ای از انسان‌ها خداپرست نیستن؟ ما می‌بینیم کسانی که حالا حتی دانشمندان یا مثلا تحصیل کردن، اینا خدا رو انکار میکنن. خب مگر اینا اون احساس درونیشون بهشون نمیگه که خدا هست؟ مگر یقین ندارن به یک نیروی برتری که مافوق همه هستیست وجود داره؟ خب جواب اینه که ببینید، ممکن است که یه امر بدیهی ما داشته باشیم ولی یه عده یه امر بدیهی رو انکار بکنن. بله، اون کسانی که با وجود اینکه یقین به وجود خدا دارن اما خدا رو انکار میکنن، دارن یه امر بدیهی رو انکار میکنن. انکار بدیهی توسط یه عده دلیل بر این نیست که اون بدیهی وجود نداره. ما داشتیم در یه زمانایی که سوفسطایی ها مشککین حتی وجود رو انکار میکنن، وجود خودشون رو هم انکار میکنن. حالا اگر یه عده‌ای مثل مشککین وجود خودشون را هم انکار کنن، ما هم باید در وجود، در اصل وجود شک بکنیم؟ نه. پس انکار بدیهی موجب این نباید بشه که ما بگیم یا دلیل این نیست که اون بدیهی وجود نداره. مشکل ایناست که با وجود اون بدیهی بازم انکارش میکنن. خب این جواب در واقع کوتاه نقضیه که حالا به این مسئله دادیم. اما جواب حلی که به این مسئله میدیم، جواب حلی اینه که اون ندای درونی که در وجود همه انسان هاست در صورتی منجر به ایمان به خدا میشه که پرورش پیدا بکنه و در برابرش مانع و سدی ایجاد نشه. بله، اون کسانی که با وجود اون ندای درونی بازم خدا رو دارن انکار میکنن، این نشون میده که یه مانعی در سر راه رشد گرایش های فطریشون وجود داشته که عوامل متعددی میتونه مانع تجلی این گرایش های فطری بشه. این عوامل مشخصه، چند تاشو عرض میکنیم. این بحث رو هم مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه در کتاب علل گرایش به مادیگری مفصل توضیح دادن. من چند نکته رو که خلاصه اون بحثه به علاوه چند نکته اضافه تر عرض خواهم کرد خدمتون. ببینید، این عواملی که مانع رشد گرایش های فطری است، یکیش مشغولیت دل و هیاهوی عالم ماده است. یعنی چی؟ ببینید، همه ما اینطوری هستیم دیگه که انقدر مشغولیت الان با عالم ماده داریم که اون ندای درونیمون داره فریاد میزنه، خدا میگه که من هستم به سمت من بیا، ولی به خاطر این هیاهوی عالم ماده و سرگرمی شدیدی که ما در عالم ماده داریم اون ندا رو نمیشنویم، یا میشنویم ولی بهش توجه نمی کنیم. این دل مشغولی ما باعث شده که نشنویم. ببینید، یه مثال ساده میشه زد. گاهی وقتا انسان یه دردی در وجودش داره، دستش، دندونش، چیزی درد میکنه، اما وقتی مشغول یه کاری میشه یا مشغول صحبت با یکی میشه یا مثلا متمرکز در یک مسئله میشه، انسان فراموش میکنه اون درد رو، در حالی که اون درد هستش. ببینید، دل مشغولی درد را از بین نمیبرد، ولی باعث میشه که اون درد فراموش بشه، انسان لحظاتی ازش غافل میشه و دیگه احساس میکنه که دردی وجود نداره، در حالی که درد هست، یعنی ما ازش غافل شدیم. تو این مسئله هم همینطوریه. دل مشغولی عالم ماده، دل مشغول به عالم ماده باعث میشه که ما غافل بشیم از اون ندای درونیمون و اون ندای درونیمون دیگه نشنویم. دقت فرمودید؟ لذا نیاز به یک عوامل بیدار کننده‌ای هست که ما رو از اون خواب غفلتی بیدار کنه و ما رو به خودمون بیاره که به اون ندای درونیمون توجه بکنیم. اون عوامل بیدار کننده که یکیش جنبه روانی داره گفتیم، اینی که انسان در موقعیت بحرانی قرار بگیره. انسان وقتی در موقعیت بحرانی قرار بگیره و دیگه توجهش از همه علل و اسباب مادی بریده بشه و قطع بشه، اینجا دیگه چیزی نیست که او رو مشغول کنه به خودش دیگه. اونجا تنها نیرویی که میتونه دیگه انسان را به سوی خودش فرا بخوانه همان ندای درونی است که از سوی حضرت حق برای انسان همواره این ندا وجود داره. اما تو اون لحظه چون ما از دیگر علل دیگه قطع امید میکنیم، این ندا رو میشنویم و به صورت قوی هم میشنویم. پس وجود بحران ها میتونه یکی از عوامل بیدار کننده باشه. و یکی دیگه از عوامل بیدار کننده، البته حالا به این مسئله قرآن هم اشاره فرموده دیگه، فدارک ابو فلفلکه دعو الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البر اذا هم یشرکون. قرآن هم میفرماید که ده هستن مشرکن و شاید خدا رو انکار میکنن یا اینکه برای خدا شریک قائلن. در حالتهای عادی وقتی سوار کشتی میشن و با خطر مواجه میشن، اون وقت وقتی دستشون از همه علل و اسباب کوتاه میشه، با اخلاص تمام بدون کوچکترین شایبه شرک خدا رو صدا میزنن و از خدا کمک میخوان. خدا که نجاتشون میده، دوباره وقتی وارد خشکی میشن، دوباره دل مشغولی به عالم ماده واسه شرک اونا میشه، واسه غفلت از اون احساس درونی میشه. یکی دیگه از عوامل بیدار کننده که این جنبه معرفتی داره، اون اولی جنبه روانی داشت، این جنبه معرفتی داره. این عامل بیدار کننده دلائل متقن عقلی است بر وجود خدا. ببینید، ما بله باید از این راه‌ها به سمت خدا حرکت کنیم، اما این که ما از راه آیات و آفاق و انفس باید به سوی خدا حرکت کنیم، به این معنا نیست که ما بی نیاز از استدلال‌های عقلی باشیم. این عوامل، این مثل ندای درونی، میتونه در ما حرکت ایجاد کنه. بعد به وسیله اون دلائل متقن عقلی که باید ما فرا بگیریم دیگه، باید استدلال‌های عقلی رو هم فرا بگیریم، اونجا این احساسی که نسبت به وجود خدا هست در وجود ما پایدار میشه، مستحکم میشه. شروعش با اون احساس ندای درونی است و استحکامش و رشدش با این دلائل عقلی است. اینم یک عامل بیدار کننده که باید ما به اینم توجه بکنیم. دومین مانع برای رشد گرایش های فطری، آموزش های غیر صحیح خداشناسی است. ببینید، خیلی از کسانی که امروز شاید ما فکر میکنیم منکر خدا هستن، در واقع منکر خدا نیستن، منکر اون خدایی هستن که بهشون آموزش داده شده، منکر اون خدایی که تو اون دین و مذهبشون بهشون معرفی شده. خب خداهای عجیب و غریبی امروز معرفی شده دیگه، مثلا در دین مسیح فعلی با این تورات تحریف شده فعلی چه خدایی رو معرفی کردند؟ حالا خدایی که جسم است، خیلی بزرگ است، بین دوتا چشماش 24 فرسخه، این خدا گاهی از آسمان نزول میکنه، بر سر سفره شراب کنار عیسی مینشینه. خدایی که در تورات معرفی کردند، خدایی که از آسمان میاد زمین، با یعقوب کشتی میگیره، یعقوب بر او غلبه میکنه. و حالا این حرفایی که شنیدید دیگه، خب داستانهای عجیب غریب، افسانهایی که اینا درباره خدا بافتن، خب این خدا رو امروز معرفی میکنن به کودکانشون. یا در مثلا وهابیت، ابن تیمیه خدایی رو معرفی میکنه که روی عرش چارزانو نشسته، ساق پاش هم مو داره، سرش هم مو داره، موهاش هم بعضی میگن فرفریه، بعضی میگن لخته، بعضی میگن مجعده، خلاصه جوگندمیه. این خدایی که اینا معرفی میکنن، خب ما هم باشیم باید انکار کنیم، همه ما منکر این خدا هستیم. لذا کسانی که آموزشی غیر از این آموزش ها به گوششون نرسیده، از بیخ میگن اصلا ما خدا رو قبول نداریم، این چیزی که اینا به عنوان خدا میگن اصلا نشودنیه، عقل قبولش نمیکنه. لذا از بیخ میزنن زیر پایه خداشناسی و خداپرستی، میگن اصلا ما این خدا رو نمیخوام بشناسیم، نمیخوام بپرستیم، نه اصلا قبول داریم. منکر خدا میشن، اما در درونشون میل به اون بی‌نهایته وجود داره، اون احساس درونی رو دارند. دقت فرمودید که حالا این آموزش غیر صحیح باید اصلاح بشه. اگر اصلاح بشه در یه محیط علمی خدای واقعی و حقیقت اون معدن وجود بهشون معرفی بشه، ایمان میارند. دقت فرمودید اگر از راه آموزش‌های صحیح، از راه عقل بهش بگیم که وقتی ما میگیم خدا یعنی اون منشأ هستی، اون منشأ همه موجودات، منشأ زیبایی ها، منشأ همه خلاقیت ها، زیبایی ها، مهربانی ها که باید وجود داشته باشه و عقل اینو قبول نداره که اصلا هستی بدون اون منشأ به وجود اومده باشه. خب وقتی ما درست خدا رو بهش معرفی بکنیم میپذیره، قطعا میپذیره. خب مانع سوم برای رشد گرایش‌های فطری وجود تبلیغات مخالف دین و خداست. یه مانع دیگه اینه که بعضی از مردم با وجود اینکه احساس خدا رو در درونشون دارن و به صورت فطری میل به خدا دارن، ولی از بس در اجتماع علیه خدا تبلیغ شده دیگه اونها باورشون شده که خدایی وجود نداره. از درون یک ندا بوده، در بیرون بوغهای مختلف تبلیغاتی و رسانه‌های مختلف در و دیوار خدا را انکار کردن براشون. مثل آنچه که در نظام کمونیستی شوروی سابق بود که اجازه نمیدادن کسی اسم خدا رو بیاره و صبح تا شب علیه خدا تبلیغ میشود. خب این وجود تبلیغات باعث میشه که انسان هرچند از درون یقین به وجود یک قدرت ماورایی دارد، ولی به خاطر اینکه بیرون همه دارن میگن یه همچین چیزی وجود ندارد، مجبور خودشو همرنگ با اون تبلیغات بیرونی بکنه. ولی به محض اینکه این تبلیغات برداشته بشه، دوباره اون احساس درونی مثل آتش زیر خاکستر دوباره شعله ور میشه، مانند آنچه که در همون شوروی سابق اتفاق افتاد. بعد از اینکه نظام کمونیستی فرو پاشید، دوباره مردم به سمت دین، به سمت همون احساس فطری که در وجودشون نسبت به خدا داشتن رو آوردن، گرایشات دینیشون دوباره بروز کرد. اما این که امروز میبینیم خیلی ها در همون کشورهای شوروی که الان دیگه مستقل شدند، خیلی ها مسلمان شدند، گرایشات شدید دینی دارند و آمادگی بسیاری دارند برای پذیرش دین درست. خب یکی دیگه از موانع رشد گرایش‌های فطری پیروی هوای نفس و برتری جوییه که قرآن هم اشاره میکنه که میفهمن و جهدو بها و استیقنت ها انفسهم ظلمن و علوان فانظر کیف کان عاقبت المفسدین. ببینید خیلی از کسانی که خدا را انکار میکنند به خاطر این نیست که احساسی نسبت به خدا ندارند، بلکه به خاطر اینه که در کنار اون احساسی که نسبت به خدا دارند دلشون میخواد که غرایزشون هم اشباع بشه. چون میلشون به اشباع غرائز زیاده و میبینن اگر بخوان غرائزشون اشباع بشه این منافات با اون حس خداپرستی داره، برای اینکه در اشباع غرائزشون آزادانه عمل بکنن و کسی مانعشون نشه یا حتی از نظر روانی مشکلی براشون پیش نیاد، مجبور میشن و راهی نمیبینن یا راه رو و چاره رو در این میبینن که باید خدا رو انکار کنیم. میگن اصلا خدایی وجود نداره. دقت فرمودید؟ چون حس میکنند اگه بگن خدا وجود داره اون وقت باید ملتزم به عمل به دستورات خدا هم بشن، ملتزم به عمل به دستورات دینی بشن، لذا میگن خدایی نیست، در حالی که یقین دارن که خدا هست. و جهدو بها و استیقنت ها انفسهم ظلمن و علوان. چرا انکار میکنن؟ این ظلمن دلیل اون انکاره. چرا انکار میکنن؟ ظلمن یعنی اینکه دنبال پیروی هوای نفس هستند. خب و علوان میل به برتری جویی، چون میخواد خودش خدا باشه اون خدا رو انکار میکنه. فرعون یقین داشت به وجود خدا، اما چون میخواد خودش خدا باشه میگه خدایی وجود نداره، من خدای شما هستم. این همون علو بشه و پیروی هوای نفس، پیرو هوای نفس بودن هم اون ظلمشه. خب بعد اینجا میفهمند فندور کیفه کان عاقبت المفسدین. نگاه کن ببین، دقت بکن ببین، عاقبت انسان مفسد این میشه که اعتقاداتش هم از بین میره. این نکته رو بذارید من اینجا خدمتشو عرض بکنم. هستن الان جوانهایی که هیچ اعتقادی ندارن، در حالی که قبلا اعتقاد داشتن به خدا، به دین، به امام زمان. خب پدر مادر شیعه نماز خون، این بچه ها دیگه ندارن این اعتقادات رو. چرا؟ یکی از دلایلش اینه، به خاطر پیروی هوای نفس. دلش میخواد یه کارایی بکنه به اقتضای جوانیش، به اقتضای مثلا همراهی با دوستانش یه کارایی میخواد بکنه، اون حس دینیش از درون مانعش میشه. بعد چون میل شدید داره که این کارو بکنه، بالاخره میره سراغ این که هوای نفسشو اعمال بکنه، دنبال غریزش میره. کم 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 این گناه انقدر براش لذت تولید میکنه، چون شیرینی این لذت رو میچشه، اون وقت کم کم رو اعتقادش اثر میذاره. میگه ای بابا کی گفته این حرامه؟ مگه میشه این حرام باشه؟ این کار به این لذت بخشی، دقت فرمودید؟ چرا باید حرام باشه؟ اصلا خدا چرا حرام کرده؟ اصلا خدایی وجود نداره. ببینید من زیاد مواجه شدم با این جوانایی که اینطوری بودن، اومدن عرض حال کردن، گفتن قبلا اعتقادات داشتیم، الان این اعتقادمون به خدا کم شده، چه کار بکنیم؟ من اولین دلیل رو این دیدم و ازشون وقتی پرسیدم گفتم دارید گناهی رو و خطایی و خلافی رو مرتکب میشید؟ بله. چون دارید این خلاف رو مرتکب میشید و دوست ندارید دست از این خلاف بکشید، به صورت اتوماتیک ناخودآگاه در درون شما این اتفاق میفته که اون نفس اماره شما، اون ضمیر ناخودآگاه شما مجبور میشه برای اینکه در یک پارادوکس و تضاد قرار نگیره، کدوم گزینه رو حذف بکنه؟ اعتقاد به خدا رو. چون نمیخواید گناه رو حذف بکنید، ناگزیر اون اعتقاد به خدا حذف میشه خود به خود از وجودتون. و این همون هشداری است که خدا اینجا اینطوری میفرماد فانظر کیف کان عاقبت المفسدین، عاقبت مفسدین این میشه. دقت فرمودید؟ خب سوال جناب آقای عرب ساغری،
سوالشون از ظاهرن حضرت امام بعد چهل حدیث میفرماین که این افرادی که این کار میکنن در واقع یقین قلبی ندارن و طبق این فرمایش در واقع این یقین در آیه یقین قلبی نیست. این فرمایش شما توی آیه یقین قلبی نیست.
ببینید یقین قلبی که حضرت امام میگن یعنی همون ایمان، یعنی ایمان، یعنی ایمان ندارن، یعنی تصمیمی نگرفتن به سوی خدا حرکت کنن. این یقین قلبی یعنی تصمیمی برای حرکت به سوی خدا نگرفتن. اما این یقینی که اینجا عرض میکنیم جهدو بها و سیقنت ها انفسهم، این یقین یعنی همان یقین به وجود این ندای درونی، یقین به وجود صاحب این ندای درونی، یقین به اون معدن بی نهایت قدرت که شیطان هم این یقین رو داره دیگه. شیطان یقین شهودی داره بالاتر از یقین قلبیه دیگه، یقین به وجود خدا داره. اما به خاطر علو و برتری جویی که داره، اون وقت دستورات خدا رو انکار میکنه. بله اون یقین قلبی که از زمان میگن ایمانه، این ایمانه شکل نگرفته. وقتی ایمان شکل بگیره و تصمیم بگیره که حرکت کنه به سوی این خدایی که در درون احساسش میکنه، این یقین قلبی دیگه مستحکم میشه. بله. سوال بعدی؟ بازم سوال هست؟
این جواب بدن که طبق فرمایش حضرت امام ظاهراً یه یقین قلبی باشه ایمان هم هست.
نه دیگه، یقین گاهی بله ممکنه یقین قلبی باشه، مثل شیطان دیگه یقین شهودی هم داره، ولی تصمیم نگرفته. چرا؟ چون میخواد راه خودشو بره، چون میل شدید داره به اینکه اون راهی که خودش فکر میکنه بهتره، میل به اون راه خودش داره نه راهی که خدا قرار داده. و اما عرض کردیم این یک هشداری است برای همه ما، باید این هشدار هم بدیم به دیگران که حواسمون باشه. کثرت گناه کم کم اعتقادات انسان رو از بین میبره. رضا گفت آب بزن چشم هوسناک را، با نظر پاک ببین پاک را. و یکی از نکاتی که اینجا باید اشاره بکنیم بهش اینه که من میگم اینو به جوانها که اگر واقعا میخواید خدا رو حس بکنید، بعضی میپرسن خب چه کار کنیم خدا رو حس کنیم، یقینمون زیاد بشه، احساس وجود خدا رو به صورت پررنگ داشته باشیم. یه راه خیلی ساده اینه که انسان یه مدت گناه نکنه، انسان یه مدت که گناه نکنه مراقبت بکنه. من گاهی میگم مثلا یه آزمایش انجام بده که چطور مثلا دانشمندان مثلا برای انجام یه تحقیقی 10 سال 20 سال 40 سال گاهی وقت میذارن، آزمایش های متعدد میکنن. شما هم برای اینکه احساس کنید وجود خدا رو و خدا رو کاملا از درونتون نسبت بهش یک احساس شدید بیرون بیاد و یقین قلبیتون، یقین قلبتون نسبت به خدا زیاد بشه، گناه نکنید یه مدت. به عنوان حالا نمیخواد قصد قربت هم داشته باشید، اشکال نداره، هرچند با قصد قربت خیلی خوبه، ولی یه مدت مراقبت کنید، هیچ گناهی نکنید، وقتی روح پاک بشه، زلال بشه و این آینه زنگارش از بین بره، نور خورشید چنان درش میتابه که دیگه چیزی جز اون نور رو انسان نمیبینه و هر چیز دیگر غیر از او برای انسان کمرنگه. این رو به عنوان آزمایش هر کسی انجام بده، خیلی زود احساس میکنه که اصلا چیزی در عالم جز خدا نیست اصلا. دقت فرمودید؟ و حالا این داستان رو از امیر به ما فرموده دیگه، که فرمود من در هستی هرچه میبینم چیزی رو نمیبینم مگر اینکه قبل از او و همراه با او و بعد از او خدا رو میبینم. خب چطور میشه حضرت اینطوریه؟ چرا ما اینطوری نیستیم؟ برای اینکه حضرت روحشون پاکه، ما هم اگه روحمون رو پاک بکنیم اینطوری میشه. یه راه علاوه بر اینکه حالا ما اگر دقت کنیم به اصل وجود، ما هم همینطور باید بشیم دیگه. حضرت میگن در لب دریای وجود که قرار گرفتی، اصل وجود رو ببین. اصل وجود رو که نگاه بکنی، اون وقت دیگه هر چیزی رو که ببینی قبل از او اصل وجود هست، همراه با او اصل وجود و حقیقت وجود هست، بعد از او هم حقیقت وجود و اصل وجود هست، و لذا در همه چیز خدا رو میبینی. گفت آن کس که دلی دارد که مور نیازارد، کن در دل هر موری نقشی بود از دلبر. این مورچه جلوه وجود خداست که هستی مطلقه، این یک جلوه کوچک از اون هستی مطلقه. هر موجودی، حتی جمادات، این که بابا طاهر میگه به صحرا بنگرم صحرا تبینم، دریا بنگرم دریا تبینم، این در واقع حرف گزافی نیست، مبالغه نیست. انسانی که دلش پاک باشه هر جایی که نگاه کنه چیزی جز خدا نمیبینه. انسانی که حالا عقلش هم فعال باشه، به استدلال های عقلش هم دقت بکنه، او هم همینطوره. هرچند با تهذیب نفس سریعتر میشه خدا رو درک کرد. به هر حال خب تا اینجا این بحث رو عرض کردیم که حالا ندای درونی در وجود همه انسان ها هست. چرا بعضی ها با وجود این ندای درونی باز ایمان ندارن؟ چند تا دلیل عرض کردیم، دلال دیگری هم هست که مراجعه کنید به کتاب علل گرایش به مادیگری مرحوم شهید مطهری.
این روایتی که آیه افتخاری میفرستدن نگاه
کنید. بله، ایشون میخوان بگن یقین از ایمان. و ببینید یقین متعلق داره، یقین متعلق داره. هر یقینی که در روایت اومد که منظورشون این یقین به وجود خدا نیست، که این یقین متعلقاتش زیاده که در روایت‌های دیگه این یقین تفسیر شده. یقین به این که هرچی خدا میگه ببینید، یقین به اصل وجود خدا داریم، این که همه دارند. اون چی که ما تا الان راجبش گفتیم و گفتیم هیچ انسانی نیست که یقین نداشته باشه، اینه یقین به اصل وجود خدا، به خاطر این ندای درونی، این یقینه وجوده. اما یقین مراتبی داره، متعلقاتی داره. اینجایی که در این روایت یقین رو بالاتر از ایمان دونسته، حتی بالاتر از تقوا دونسته، این یقین به همه چیزه. یقین به اینکه خدا هست اولین حد، بعد یقین به اینکه خدا حکیمه، هرچی میگه درسته و احکام خدای متعال مولا درزش نمیره و من باید این احکام رو گوش بدم و به نفعمه و خلاف این اگر عمل بکنم خسارته و ضرره. نه چیه؟ این یقینه که بالاتر از ایمان و تقواست. دقت فرمودید؟ مثلا بذارید عرض بکنم چجوری بالاتر از تقواست. تقوا اینه که ممکنه من مثلا غیبت نکنم یا مال حرام نخورم، عملا این کارو نمیکنم، ولی در وجودم یه میلی دارم و میگم اگه حرام نبود چقدر خوب بود ها، من این مالو میخوردم، ولی چون خدا گفته حالا من نمیخورم. تقوا حالا یا از ترس جهنم یا برای طمع در بهشت تقوا داره. اما کسی که یقین داره، یقین به این معنا که نخیر، اینی که خدا گفته بده، واقعا بده، مضره و هیچ میلی هم در وجود من نسبت بهش نباید باشه و سعی میکنم میل از بین بره و من اشتباه میکنم. یعنی یقین به این که هر چی خدا میگه درسته، یقین به این که هر بلایی سرش در میاد درسته و رو حکمته و به نفعشه، این یقین ها که رضا و تسلیم هم توش هست دیگه. بالاترین درجه ایمان هم گفتن رضا هست، که این همین یقینی است که رضا توشه، تسلیم توشه. بله، متعلق یقین رو ببینید چیه. هر روایتی که کلمه یقین توش بود که نمیشه بیاریم و بگیم این روایت اینجوری گفته، پس اینکه میگید شما یقینه به وجود خدا در وجود همه هست، پس این غلطه. نه خیر، بازم میگیم یقینه به اصل وجود خدا در همه هست، که این آیه میفرمه جهدوا واستيقنوا انفسهم. اما همه مراتب یقین نه، همون فقط یقین به اصل وجود خدا. حالا این باید ایمان بیاره، این تصمیم برای حرکت بگیره، بعد کم کم در اثر معارف و در اثر شناختایی که درش ایجاد میشه به این نتیجه برسه که راهی که خدا همش گفته درسته، هر کاری هم خدا کنه درسته، حتی اگه خدا عقوبتش هم کنه بازم این عین ثوابه. یقین به همه این مسائل، این چیزیست که تو این روایته که شما آوردید. بعد اشکال بعد نگاه کنید، من با این که روایت رو ادامه شما نذاشته الان ادامه هم هست دیگه. فعیوش این الیقین قال التوکل علی الله و تسلیم لله و رضا به قضاء الله و تفویض الی الله. آفرین، ببینید خود روایت داره میگه دیگه. فعیوش این الیقین، این چیزها، تسلیم و رضا و تفویض، این نه اینکه نفرمود یقینه به وجود خدا. دقت فرمودید؟ بله، اگه اشکال بدتر شد که بریم. خب تا اینجا فعلا کافی باشه. صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین.